بار رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
رئیس جمهوری آمریکا طی پیامی عید قربان را به تمامی مسلمانان جهان تبریک گفت. اتحادیه اروپا در صدد یافتن راهی برای مقابله با بحران بدهی‌های ایرلند است. و دبیر کل ناتو گفت نیازی به نام بردن از ایران در طرح سپر موشکی نیست. ساعت 2 بعد از ظهر در ایران هست. روز سه‌شنبه، شما بخیر شنونده گرامی. هانا کاویانی هستم، میزبان شما در این بخش نیم ساعته خبری از رادیو فردا. و ابتدا با خبرها آغاز می‌کنیم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا طی پیامی عید قربان را به تمامی مسلمانان جهان تبریک گفت. در بخشی از این پیام آمده است: امسال 3 میلیون مسلمان از 160 کشور از جمله آمریکا در مکه گرد هم آمدند تا مناسک حج را به جا آورده و در کنار هم دعا کنند. رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرد این مناسک یادآور ریشه‌های 3 دین بزرگ در جهان است. آقای اوباما در ادامه ضمن آرزوی سفری بی‌خطر برای حجاج از طرف خود و همسرش میشل، عید قربان را به زبان فارسی نیز تبریک گفت. وزرای اقتصاد کشورهایی که دارای واحد پولی یورو هستند امروز سه‌شنبه به منظور یافتن راهی برای پایان بخشیدن به بحران بدهی‌های ایرلند که ممکن است دامنه آن به سایر کشورهای اتحادیه اروپا کشانده شود، طی نشستی گرد هم می‌آیند. ایرلند از قبول کفالت دولتی برای مقابله با این بحران سر باز می‌زند و تأکید می‌کند تنها نیاز به مساعدت برای بانک‌های این کشور دارد که بسیاری از آنها در پی بحران جهانی اقتصاد و سقوط بازار املاک دچار بدهی شدند. دولت ایرلند برای پرداخت مبالغ مورد تعهد خود تنها تا اواسط سال آینده میلادی از بودجه برخوردار است و مبالغی که از سایر کشورها وام گرفته طی هفته گذشته به میزانی بالا رفت که سرمایه گذاران نگران شدند این کشور قادر به بازپرداخت بدهی‌هایش نباشد. در سنگاپور یک نویسنده بریتانیایی به نام آلن شادریک به خاطر تحقیر دادگاه بر سر کتابش که نسبت به سیستم قضایی سنگاپور انتقادآمیز دانسته شده، به 6 هفته زندان و پرداخت 15400 دلار جریمه محکوم شده است. رهبران سنگاپور طی سالهای گذشته روزنامه‌نگاران و مخالفان سیاسی این کشور را به جرم افترا تحت پیگرد قانونی قرار دادند. جرم افترا در سنگاپور شیوه‌ای است برای خاموش نگه داشتن منتقدان این کشور. آندرس فوخ رسموسن، دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، میگوید سازمان ناتو نیازی به نام بردن از کشورهایی که طرح سپر موشکی برای دفاع در برابر آنها طراحی شده ندارد. این اظهارات دبیر کل ناتو در واکنش به بحثی است که در مورد نام بردن یا نبردن از ایران در اسناد مربوط به این طرح در میان کشورهای عضو ناتو مطرح است. طرح سپر موشکی عمدتاً از فناوری‌های آمریکایی استفاده می‌کند و دیپلمات‌ها می‌گویند که واشنگتن ابتدا خواستار آن شده بود که در نشست این هفته ناتو از ایران به عنوان منبع اصلی تهدید موشکی نام برده شود، اما ترکیه که نگران تیرگی در روابط خود با ایران است با این امر مخالفت کرده است. پژوهشگران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مدل ریاضی جدیدی برای توصیف تغییرات جمعیت سلول‌های سرطانی در فازهای مختلف چرخه تکثیر سلولی ارائه کردند. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، بر اساس این مقاله نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد پس از 7 نوبت شیمی درمانی طی 5 روز تعداد سلول‌های سرطانی به 0 رسیده و تا حدود 6 ماه در سطح پایینی قرار گرفته است.
اینجا رادیو فرداست.
اما در اینجا طبق معمول هر سه‌شنبه بعد از ظهر نوبت میرسه به تکرار برنامه نمای دور نمای نزدیک. این برنامه این هفته اختصاص داره به موضوع نرخ رشد اقتصادی ایران و سوالهای پیرامون آن.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، من مهرداد قاسم‌فر هستم. در برنامه نمای دور نمای نزدیک، رشد اقتصادی ایران چقدر است؟ ظاهراً کسی نمی‌داند. تا امروز تنها منبع رسمی اعلام این رشد بانک مرکزی بود و گزارش سالانه‌اش، اما 2 سال است که این عدد از گزارش‌های بانک مرکزی حذف شده است. سال 1386 رشد اقتصادی ایران را 6.7% اعلام کردند. گفته شد دلیلش رشد افسانه‌ای قیمت نفت بوده است. سال 1387 اما این رقم 2.4% اعلام شد، یعنی 1/3 سال قبل. این معنیش سقوط اقتصادی ایران بود، اما انتقادهای مخالفان و حتی درون مجلس و محافل خود اصولگرایان که بیش و کم بلند شد، از سال بعد دیگر این رقم را از گزارش حذف کردند. حتی اقتصاددانان و استادان دانشگاه در ایران گاهی همین آمار اعلام شده را هم دستکاری شده می دانند. اما از اینها که بگذریم، اصلا این رقم رشد اقتصادی به زبان ساده و همه فهم یعنی چه؟ دکتر احمد علوی اقتصاددان:
رشد اقتصادی به معنی افزایش ارزش کل کالاها و خدماتی است که در یک کشور در یک جامعه تولید میشه و در گردشه. حال ممکنه این افزایش به خاطر افزایش کمیت این کالاها باشه یا ارزش اونها بالا بره یا ترکیبی از این دو باشه. رشد اقتصادی با افزایش سرمایه گذاری، مصرف و فعالیت‌های اقتصادی افزایش پیدا میکنه و با کاهش اونا در واقع کاهش. به یک معنا رشد اقتصادی به معنی اینه که نوعی حیات، نوعی فعالیت، نوعی زندگی در اون اقتصاد دمیده میشه و بست پیدا میکنه. در مقابل وقتی ما رشد رو از دست میدیم، خب این به معنیه که فعالیت‌ها کمتر میشه، کار کمتر میشه، اشتغال کمتر میشه، فروش کالا به خارج و در داخل کمتر میشه و بالاخره سرمایه گذاری کم میشه و مجموعه این فرایند باعث میشه خب سطح زندگی مردم پایین میره و به هر حال امکانات زندگی محدودتر میشه و کار کمتر میشه و در مجموع باعث میشه که توسعه اقتصادی در یک کشور مختل میشه و از کار میمونه.
اما فرضاً پایین بودن این رشد اقتصادی چه تأثیری در زندگی روزمره مردم و اقتصاد دارد؟
مهمترین پیامدی که خواهد داشت کاهش اشتغال. اگر ما میزان بیکاری جوانان رو مبنا قرار بدیم که اون چیزی حدود 25-30%، این یکی از پیامدهای این کاهش رشد اقتصادی، اما این خلاصه نمیشه به همین مسئله، بلکه کاهش رشد اقتصادی با توجه به افزایش جمعیت و بقیه تنگناهایی که در اقتصاد ایران وجود داره به معنی فقیرتر شدن مردمه، به معنی کاهش سطح زندگی و به معنی دشوارتر شدن زندگی برای مردم و به خصوص جوانان و طبقات پایینه.
اگرچه پس از آن رقم بسیار ضعیف 2.4% که 3 سال پیش اعلام شد، تنها منابع غیر رسمی در درون حاکمیت بودند که گاهی به این رقم رشد اقتصادی پنهان نگاه داشته شده از نظرها اشاره ای کردند. یکی از آنها جعفر قادری نماینده شیراز بود که در برنامه تلویزیونی زنده شبکه 1 نرخ را تا 1% پایین آورد.
برای اینکه در حقیقت بتونیم بعد از 20 سال از کشوری مثل کشور ترکیه به عنوان کشور پیشرو جلو بیافتیم، با این نرخ رشدی که ترکیه برای خودش در حقیقت ترسیم کرده، با سالی حدود 8.4% نرخ رشد اقتصادی داشته باشیم. توی برنامه 4 نرخ رشد اقتصادی ما حدود 6.4% بود. در طول چند سال گذشته به علت خوشسالی ها و رکودی که در سطح بین‌المللی داشتیم، نرخ رشد ما پایین تر از اینها بود، اولوش 1-2 و امسال هم پیش بینی میشه که به 3% برسه و این فاصله ای که وجود داره به نظر میرسه که باید سریع آسیب شناسی بشه و عقب افتادگی ها رو جبران بکنیم.
اما اگرچه پذیرش رقم 1% که این نماینده مجلس از آن سخن میگوید به قدر کافی برای اقتصاددانان نشانگر سقوط و فاجعه رخ داده در اقتصاد ایران هست، اما احمد علوی اقتصاددانی که روند اقتصاد ایران را به دقت دنبال میکند، با توجه به شواهد رقمی نزدیک به 0 را محتمل تر میداند.
ما میدونیم طبق اطلاعات بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، در میان 20 کشور خاورمیانه ایران یکی از پایین‌ترین رشد‌ها را داشته. در میان این 20 کشور ایران بعد از قزاقستان جزء پایین‌ترین کشور بوده از لحاظ رشد اقتصادی. اما حتی آماری رو که در اون مورد دولت ایران داده بوده به صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، اون اطلاعات مشکل توش بوده. اون چیزی که به نظر میاد اینه که ما رشد اقتصادی بسیار محدودی داریم، نزدیک به 0.
با این حال اگر چنین است، تکلیف مردم و جامعه چیست؟ به عبارتی با چنین سقوط آزادی در اقتصاد ایران، مردم تا چه حد باید منتظر افزایش جرم و جنایت‌های اجتماعی باشند؟ آزاده کیان، جامعه شناس:
خب این به تبع ناهنجاری‌های زیادی منجر خواهد شد. کسی که قبلا شاغل بوده، برای مثال درآمدی داشته و یا به یک گروه اجتماعی تعلق داشته که یک نوع خاصی از زندگی رو می‌طلبه، برای مثال طبقه متوسط هست، این فرد به تبع خودش رو با افراد دیگری که به این گروه اجتماعی تعلق دارن هم هویت احساس میکنه و تلاش میکنه که در واقع از طریق درآمدش یک نوع زندگی رو، شیوه زندگی رو هم دنبال بکنه. وقتی که با نابسامانی‌های اقتصادی مواجه میشیم، این خودش در واقع به ناهنجاری‌های زیادی منجر میشه که میتونه بحران‌های بسیار خانوادگی رو هم به دنبال داشته باشه.
بر اساس آخرین آمار ثبت احوال کشور، نرخ رشد طلاق 2 برابر نرخ رشد ازدواج بوده است. رشد ازدواج در مناطق شهری ایران حتی با رشد منفی هم روبرو بوده. در یک نگاه کلی، آیا شرایط ناهنجار اقتصادی کشور بر این امر هم اثرگذار بوده است؟
دلایل مختلفی داره، ولی اقتصاد بسیار مهمه و یکی از دلایل رشد طلاق در ایران رو میشه همین دلیل اقتصادی نوز. چرا؟ برای این که ببینید، به خصوص در بین جوانها، اینا وقتی که ازدواج میکنن به طبع یه پروژه‌ای برای زندگیشون دارن و وقتی که با نابسامانی‌های اقتصادی، با بیکاری یا با کمبود درآمد مواجه میشن، به طبع خودش میتونه باعث منازعات مختلفی در درون این خانواده بشه که خب نهایتاً هم به طلاق منجر بشه. در نتیجه میخوام بگم که به طور کل عوامل اقتصادی در جوامع مدرن جزء عوامل مهمی هستند که هم میتونه افزایش طلاق و هم افزایش بزهکاری رو به نوعی توضیح بدن.
آمارها در سایر زمینه‌ها هم به همین منوالند. رشد آمار اعتیاد، رشد آمار خشونت، رشد آمار سرقت، رشد صعودی قتل عمد و رشد آمار زندانیان جرائم مختلف حقوقی و جنایی به حدی که به گفته رئیس کل دادگستری استان تهران 3 برابر ظرفیت زندان‌ها زندانی وجود دارد. و به گفته معاون توسعه مدیریت زندان‌ها تعداد زندانیان 35% نسبت به سال گذشته رشد داشته است. و این در یک جمله به معنی رشد افزار گسیخته خشونت در سطح اجتماعی در ایران است. همه اینها در شرایطی است که در سخنان مسئولان، از آیت الله علی خامنه ای گرفته تا محمود احمدی نژاد و فرماندهان سپاه و همینطور سخنرانی های نمازهای جمعه و غیره، همه چیز آرمانی است، از اقتصاد تا امنیت و بقیه موارد. اما این بر مردمی که در هر لحظه شاهد چنین تفاوت عظیمی میان شعارها و واقعیت‌ها هستند چه تأثیری می‌گذارد؟ باز هم ببینیم یک جامعه شناس چه می‌گوید. آزاده کیان:
بیش از پیش بی‌اعتمادی به دولت، این در واقع یکی از مشخصه‌های اصلی جامعه فعلی ایران در اقشار مختلفش و یکی از دلایلش هم همین تبلیغات دولتی است که کاملا با واقعیت‌های ملموس زندگی افراد در تناقض قرار داره. اینجا این بی‌اعتمادی به دولت باعث میشه که در واقع جامعه یک به لحاظ حتی روانی شاید به این نتیجه برسه که این جامعه رو کسی کنترل نمی‌کنه. این جامعه در نتیجه این بی‌اعتمادی خودش باعث یک نوعی ناامنی هم میشه. یک نوعی نگاه حتی سوءزنانه به دیگران هم میشه. من فکر می‌کنم که الان یکی از مشکلات جامعه ایران هم دقیقا همینه. این ناامنیه که بی‌اعتمادیه و این که فرد خودش رو در واقع به یه نوعی تنها میبینه توی جامعه. از دولتی که قرار بوده که یه جامعه با نظم و پر اشتغال رو بسازه که امروز دقیقا افراد عکس این رو مشاهده میکنن. برای تمام اینها باعث میشه که اون احساس ناامنی، احساس تنها موندگی و احساس اینکه هر کسی، هر فردی بایستی که برای خودش چاره اندیشی بکنه، این در واقع تعارضات و تنش ها رو در جامعه ما افزایش داده، در جامعه به خصوص شهری ایران افزایش داده و خودش به تبع ناهنجاری های اجتماعی موجود دامن زده.
این را حتی در تلفن‌های روزانه شنوندگان رادیو فردا هم به وفور میتوان شنید.
الو، خواهشن صدامو پخش کنید. جوونا بیکارن، گیرونی بیداد میکنه، خدا نمیدونی چی کار کنیم، تمام اجناس گیرونه.
ما خانواده ضعیف و بیمار درمانده و خانا سرطانه برای خودم نداریم. از قشر ضعیف آسیب پذیر جامعه هستیم و خودم هم بیمار خانه نشینم. شغل درآمدی هم نداریم، تحت پوشش بهسیستی هستیم. ما میگیم یارانه ها رو بدن دیگه، هیچی دیگه، جنس همه چی وسیله گرانتر میشه. ما هم دیگه مرگمون باید جلو چش خودم ببینیم. وقتی حرف میزنیم میگه چرا این حرف رو زدی؟ طبق ماده و تفسیر فلان توهین به ما، دین و نظام و چی؟ پس ما به کی بگیم؟ دست کمک میخواییم از تمامی ایرانیانی که هر جا هستن به ما کمک کنن.
الو با سلام آقا، همه چیز گرون شده، چیزی نمیشه بخریدن، مدرسه ها لباس گرون شده، خاروبار گرون شده، اصلا همه چیز گرون شده، آدم نمیتونه اصلا یک دو تا قدم با تاکسی بره. هر تاکسی ها قبلا مثلا کرسی 250 تومن بود، الان شده 300 تومن و 350 تومن. به هر جمع اعتراض میکنی میگن آقا این داره زنده حالا میشه، این داره شعار میده، نمیشه حرف بزنی، اگه حرف هم بزنی زندانت میکنم. با تشکر.
واقعا ما که خسته شدیم دیگه، گرانی سرسماور، بیکاری سرسماور، جوان ما همه معتاد، همه کراکی کریستالی، دیگه هرچی بگم کم گفت.
سلام آقایان دولتمندا، به جای اینکه شعار تو خالی بدین و از این نوع بگین و هرچه بوده یه مملکت به فلسطین و لبنان بدین، به درد ملت برسین. گرونی کمر مردم بریده، از خدا بیخبر است. چرا به ملت بی توجهید و به دیگران توجه دارید؟ ما هم جز بی مملکتیم.
ایران تا به که میخواد اینجوری بمونه؟ آیا روزی میرسه که توی ایران گرونی نباشه، فرق نباشه؟ آیا روزی میرسه که کسانی نیان حق ملت رو ضایع کنن؟ ما با امید اون روز زنده ایم.
در یک جمع‌بندی از دکتر احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان، خواستم بگوید تأثیر این همه شکست پیاپی و نابسامانی اقتصادی بر سرنوشت ایران چه خواهد بود؟
اون چیزی که اتفاق میفته اینه که سطح زندگی کاهش پیدا میکنه، فقر زیادتر میشه و امکانات زندگی کم و کمتر میشه و جامعه از اون مسیر تکامل جهانی باز میمونه. جامعه ایران، ما 25% انرژی دنیا رو در واقع در اختیار داریم و حدود 1.2% خاک دنیا رو. خب اگر اینو با کشورهای دیگه مقایسه کنیم، مثل یا مثل فرضاً کشورهای حتی خاورمیانه، میبینیم که ایران سال به سال عقب رفته، با ترکیه مقایسه بکنیم. بنابراین ما در اقتصاد میگیم هیچ وقت درآمد به صفر نمیانجامه. چرا؟ یا هزینه به صفر نمیانجامه، چون بالاخره یه امکاناتی توی جامعه وجود داره و اون مصرف میشه، اما این امکانات کم و کمتر میشه و با توجه به افزایش جمعیت و با توجه به مجموع عواملی که مستهلک میکنه جامعه رو و سرمایه رو و جایگزین نمیشه، این جامعه عقب و عقبتر میره، به طوری که ما در سالهای آتی جامعه‌ای خواهیم داشت که اصلا نمیتونه با جامعه جهانی تعامل بکنه، نه به لحاظ اقتصادی، نه به لحاظ سیاسی و نه به لحاظ فرهنگی. و البته در سالهای آینده باید انتظار داشت که سطح زندگی کاهش پیدا کنه، شکاف طبقاتی بیشتر بشه، فقر بیشتر بشه. خب چون این فرایند به شکل کند صورت میگیره، خب حاصلش رو ما در سالهای آینده بسیار بارزتر از امروز خواهیم دید.
با این حال، نه تنها پافشاری بر همان سیاست‌های سابق اقتصادی و سیاسی در بدنه و رأس نظام جمهوری اسلامی ادامه دارد، بلکه رئیس قوه مجریه آقای احمدی نژاد همچنان در حال تلاش برای ارتقای مدیریتش به مدیریت جهانی است.
شنونده تکرار برنامه نمای دور نمای نزدیک بودید که تهیه کننده اون همکارم مهرداد قاسمفر بود.
برای اولین بار زنده و مستقیم از رادیو فردا 90 دقیقه با گروه محبوب کیوس در برلین. از شما هم پیش ما و گروه کیوسک بیایید. همین جمعه از ساعت 22:30 تا نیمه شب زنده و مستقیم شنونده کنسرت گروه کیوسک در شهر برلین باشید.
مرسی، خیلی ممنون.
و در اینجا نوبت میرسه به تکرار گفتگوی ویژه این هفته ای رادیو فردا، که البته گفتگوی متفاوت است. گفتگوی ویژه طنزآلود این هفته را از علیرضا طاهری میشنویم.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
به نظر می رسد که ایرانی ها کلن
فارسی زبانهایی که به بهشت و جهنم معتقدند باید حق داشته باشند از گفته‌های استاد خاتمی خانساری ناخشنود شده باشند. فارسی زبانهایی که میگویند فارسی شکر است و شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. حق ندارند؟ دارند. شما داوری کنید. این است گفته های حضرت اجل استاد خاتمی خونساری یا خانساری که از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد.
روایت داریم که هستش که اهل بهشت به هر زبانی باشن زبانشون به عربی برمیگرد. بله. به همین خاطرم تلقینا رو عربی میخونن. بنابراین که این اهل بهشت میفهمه. و حتی عرب اگه اهل جهنم باشه زبانش به عجم برمیگرده. حتی توی جهنم هیچ سخن عربی رد و بدل نمیشه. مش عجم زبان غیر عربه و تو بهشت هم کلا عربی حرف میزنن. یعنی اهل بهشت از اینجا به بعد همش عربی است.
جان کلام استاد این بود که در بهشت همه زبانها بر می گردد و می شود عربی، همه از بیخ عرب می شوند و در دوزخ زبان همه دوزخیان می شود زبان عجمی که تعریضی است به زبان فارسی. خب نظری است، به حق آزادی بیان هم باید احترام گذاشت. دموکراسی یعنی همین. اما آزادی بیان معنیش این هم هست که دیگران نیز اگر با نظری مخالف باشند حرفشان را بزنند. پیش از پرداختن به گفتگوی ویژه با میهمان ویژمان، یکی از همین نظرهای مخالف نظر استاد خاتمی خانساری را بشنویم. آذرتاش آذرنوش، نویسنده کتاب چالش میان عربی و فارسی و استاد الهیات در جمهوری اسلامی ایران، پایه روایات مورد نظر استاد خاتمی خونساری را اصولاً سست می‌داند و تأکید می‌کند که این روایات 4 قرن پس از هجرت پیامبر اسلام سر و کلشان پیدا شده است.
ارزش علمی این روایات روشن نیست. هم شکل ظاهری آنها و هم فضاهایی که در آنها عرضه شدند پژوهشگر را دچار سرگردانی می کند. آیا ممکن است که حضرت پیامبر در موقعیتی که اینک برای ما مبهم است درباره زبان دری و خوزی و بخارایی اظهار نظر کند؟ در آن روزگار مردمان حجاز کوچکترین اطلاعی از زبان خوزی و سغدی نداشتند، پس حدیث نبوی به چه کار ایشان می آید؟ سپس آیا ممکن است پیامبر اسلام پس از فروکوفتن این زبانها دوباره در موقعیت دیگر فارسی را ارجمند سازد؟
استاد آذرتاش آذرنوش انگیزه جعل کردن این روایات را نیز شکافته است.
دلنگرانی عربی دوستان در روایت‌های نوع سوم به خوبی آشکار است. باید فارسی را با کشنده ترین حربه فروکوفت و فضیلت مسلمانی را از او گرفت تا در برابر زبان قرآن و زبان علم و ادب عرض اندام نکند و مانعی بر سر راه عربی نگردد. شدیدترین حمله در روایتی جلوه می کند که باز از ابو هریره نقل شده. ناخوشترین سخن نزدیک خداوند فارسی است، زبان شیطان زبان خوزی است و زبان آتش نشینان زبان بخارایی است و زبان بهشتیان عربی است. دورترین نشانی که از این حدیث کوبنده یافته ایم از قرن 4 است که در المجروحین ابو حاتم محمد بستی آمده است، اما او بیدرنگ می افزاید این حدیث جعلی است و در کلام پیامبر خدا هیچ ریشه ای ندارد.
استاد آذرنوش سپس روایتی کهن را به یاد ما می آورد که زبان فارسی را زبان پیامبران می داند.
نخستین منبع که ترجمه و تفسیر رسمی قرآن است، فارسی را به اندازه عربی اصیل و کهن می سازد و می گوید این زبان پارسی از قدیم باز دانستند، از روزگار آدم تا روزگار اسماعیل همه پیامبران و ملوکان زمین به پارسی سخن گفتندی. سپس می افزاید که هم اسماعیل بود که اول بار به عربی سخن گفت.
این استاد دانشکده الهیات در جمهوری اسلامی حتی از روایاتی نیز یاد می کند که بر پایه آنها فرشتگان آسمان هم فارسی حرف می زنند، درست برخلاف گفته های استاد خاتمی خانساری.
برای آنکه اعتبار و تقدس فارسی مسلمتر شود کوشش دیگری نیز کردند، از این قرار که آن را زبان معمول میان فرشتگان آسمان قرار دادند. محمد بلخی عبارات واعظ بلخی را چنین ترجمه کرد: ملائکه در گردش عرش عظیمند، کلام ایشان به فارسی دری است، فارسی دری زبان اهل بلخ است.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
پس میبینیم که سر عربی یا فارسی بودن زبان در آن دنیا دعواست. برای داوری در این زمینه میهمان ویژه‌ای داریم، استاد مسلم هم زبان عربی هم پارسی، استاد سخن شیخ اجل مصلح الدین یا به روایتی مشرف الدین سعدی شیرازی. خوش آمد میگویم به شما. شنیدید که استاد خانساری فرمودند که زبان بهشت عربی است و زبان دوزخ عجمی، یعنی غیر عربی و به احتمال زیاد فارسی. شما چه میفرمایید استاد؟
ایشان ادرار دارن.
ببخشید،
ادرار؟ ایشان ادرار دارن؟
حالا چرس کنم، اما استاد ادرار چه ربطی داره با این قضیه؟
دارد. کسی که ادرار دارد گاهی بر پایه ادراری که دارد سخن
ببخشید بگوید. ببخشید من اصلا نمیفهمم چی میفرمایید.
نخوانده ای که گفتم مرا در نظامیه ادرار بود.
اونو میفرمایید؟
ادرار جانم عربی است، یعنی حقوق و مستمری و شهریه. من هم در دانشگاه نظامیه ادرار داشتم، شهریه می گرفتم. پس استاد گفتید راستی استاد چی؟
خانساری، خانس خاتمی خانساری.
این با اون محمد خاتمی؟
نه جنسشو فرق میکنه.
جان کلام این که آدمی یا آدمیزاد حقوقی میگیرد و باب طبع کارفرما حرفی هم میزند.
درست استاد، اما پرسش من این بود که از دیدگاه شما زبان بهشت عربی است، فارسی است یا نه؟ زبان دوزخ فارسی است یا نه؟
یارا بهشت صحبت یاران همدم است، دیدار یار نامتناسب جهنم است. بگذارید غزلی برایتان بخوانم، شاید پاسختان را بگیرید.
از چه کسی؟ از خودتون؟
پس از چه کسی؟ مگر لسان الغیب نفرموده استاد غزل سعدی است؟
فرموده استاد غزل سعدی است نزد همه کس.
به نام ایزد آفرین، ماشاءالله.
غزل رو میفرمودی؟
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم.
استاد بدید من بخونم. شما شاعرها شعر خوب میگید، اما به شعر خواندن که میرسه به قولی کرسی شعر میفرمایید.
بفرمایید، اما یادتان باشد که من در این غزل یادآوری میکنم که اگر پس از 1000 سال سر از خاک برارم، به گفتگو با یار در بهشت برمیخیزم. یار من هم که بین خودمان بماند شیرازی است، اگر هم شیرازیه شیرازی نباشد پارسی گوست.
با اجازه شما استاد این غزل رو با صدایی بشنویم که به جان می‌نشیند.
آوای بهشتی خانم مهندس رو میگویید؟
بله مریم خانم جلالی، مهندس مریم جلالی، زبان بهشت، آوای بهشت.
من نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم. یه بهش ننوشم ز دست ساقی رزم، مرا به باد جهان آجت که مست روی تو باشم، که مست روی تو باشم.
با این گفتگوی ویژه به پایان این بخش خبری رادیو فردا هم نزدیک می شویم. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران با تازه ترین اخبار و گزارش ها از ایران و جهان باز با شما خواهیم بود. تا آن زمان با بخش موسیقی فردا همراه باشید.